گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم با برنامه گفتاورد در خدمت شما عزیزان. ایام پیروزی انقلاب اسلامی و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو سپری میکنیم. به طور طبیعی موضوعاتی که ما انتخاب میکنیم هم نسبت و پیوندی با این ایام سرنوشت ساز در کشورمون داره. یکی از این موضوعاتی که به ویژه در 10 سال اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته، مسئله ریزش ها و رویش ها در انقلاب اسلامی است. یعنی اینکه به چه علت و چرا عده‌ای از قطار انقلاب پیاده میشن و در مقابل کسانی سوار قطار انقلاب میشن و همراه انقلاب اسلامی میشن. این موضوع رو با مهمان گرامی پیشکسوتمون در عرصه سیاست، جناب آقای مرتضی تمدن که در استودیو حضور دارن، مورد بحث و گفتگو قرار میدیم. جناب آقای تمدن، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت شنوندگان عزیزمون عرض سلام و عرض ادب دارم. از این لحظه در خدمت جناب عالی هستم. انشاءالله وارد بحث بشیم.
ممنونم جناب آقای تمدن، کارشناس سیاسی که در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردین. آقای تمدن، این مسئله ریزش ها و رویش ها با یک ادبیات دیگری در جامعه شناسی سیاسی در سطح بین المللی هم مطرح بوده، یعنی همه انقلاب ها با این مسئله مواجه بودن. من اگر شما اجازه بفرمایید، برای اینکه بحثمون یه مقدار دستبندی شده جلو بره، یه دستبندی 4 بعدی کردم از کسانی که از انقلاب ها جدا میشن. یعنی این مسئله مختص انقلاب اسلامی در ایران نیست، در بسیاری از انقلاب ها دسته اول کسانی هستن که در همون سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب ها از انقلاب ها جدا میشن. اونا کسانی هستن که میشه اونها رو فرصت طلبان نامید، کسانی که فکر میکنن که به سهم و حق خودشون در نظام برآمده پس از انقلاب نرسیدن، اینها راهشون رو جدا میکنن. این یه بخشی از ریزش هاست. بخش دوم کسانی هستن که بعد از مدتی مایوس میشن و میگن که ارزش ها و آرمان های این انقلاب دستیافتنی نبود و ما اشتباه میکردیم، اینها رویایی بود، آسمانی بود، نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد، و اینها هم از قطار انقلاب پیاده میشن. دسته سوم کسانی هستن که بعد از مدتی در خود اون ارزش ها و آرمان ها تجدید نظر میکنن. یعنی نمیگن که صرفا اینا دست یافتنی نیست، میگن اصلا ما از اول اشتباه رفتیم. یعنی ما این رو در مورد حتی انقلاب اسلامی هم میتونیم مصادیقش رو در ذهنمون متصور باشیم.
این سوم رو فرمودید؟
دسته سوم کسانی هستن که در آرمانها و اهداف اولیه اصلا تجدید نظر میکنند. دسته چهارم کسانی هستن که چون نگاه مادیگرایانه و قدرت طلبانه به انقلاب داشتن و اتفاقات بعد از انقلاب اونها رو به اهدافشون نرسانده و اصطلاحاً کک قدرت برای اونها شیرین نبوده، چرب و شیرین نبوده، قید انقلاب رو میزنن. این در مورد همه انقلاب ها هست، در مورد انقلاب اسلامی هم به نظر میاد که صادق هست. بحث رو از همینجا شروع کنیم. نظر شما چی هست؟ آیا این دستبندی رو شما هم قبول دارید یا میخواید بهش اضافه کنید، یا اصلا یک مدخل دیگه ای رو برای بحث دارید؟
بله، خب شاید بخش مشترکی در فرمایشات جناب عالی و دستبندی انجام شده شما با باورها و عرضم به حضورتون که نظراتی که بنده نسبت به این موضوع دارم بخش مشترکی رو با هم داریم، که فکر میکنم حالا تو اون بخش مشترک ما زیاد وقتمون رو صرف نکنیم، بریم روی وجوهی که ممکنه از قلم افتاده باشه یا نگاه دیگری را به این مسئله داشته باشه، از یک منظر دیگری به موضوع نگاه کنه. ببینید، حدیث رویش و ریزش فرض کنید که یک فرایند فصلی مثل خزان و بهاره. یعنی اینکه به یک شرایطی میرسیم، یک ریزش‌های اتفاق میفته و باز به شرایط جدید دیگری میرسیم که یک رویش‌های به جای اون اتفاق میفته. این یک موضوعی است که در مورد همه انقلاب‌ها همونطور که شما اشاره کردید یا همه تحولات اجتماعی، چون ممکن است که بعضی از تحولات اجتماعی مبنای به اون مفهومی که ما با انقلاب تلقی میکنیم نداشته باشه، یک تغییر باشه، یک تغییر بنیادین باشه.
بله.
حتما این فرایند مشمول این ریزش و رویش میشود. در این بخشی اجتناب ناپذیره، طبیعی است. به خصوص این تغییرها و این اتفاقات در حوزه ریزش و رویش ها در جاهایی که مبنا و شالوده یک حرکت اجتماعی بر اساس بنیادهای معرفتی و آگاهانه نبوده باشد بیشتر اتفاق میفته.
این
اگر یک حرکتی، یک در واقع فرایند اجتماعی قدرتمندی آغاز بشه و کنشگران در درون این فرایند اینها نگاهشون بر اساس یک معرفت و شناخت و آگاهی نباشد، اینها ممکنه بعد از مدتی نسبت به اون حرکت تجدید نظر کنن، حالت ارتجاع یا بازگشت اتفاق بیفته حتی به قبل از حرکت. این میتونه فرایندی باشه که به قبل از اون حرکت اصلاح خواهانه یا اصلاح طلبانه اجتماعی یا سیاسی برگردن به قبل از اون، این مراجعه به زمان قبل از اون حرکت‌های انقلابی اجتماعی و تحولات اجتماعی چیز مرسومی بوده و اتفاق افتاده و حتی در صحنه فرایند اجتماع هم این تجلی پیدا کرده، یعنی رفتن دوباره به همون بنیادها و نگاهها و همون ارزشهایی که قبل از این حرکت وجود داشته.
آقای تمدن، با توجه به اینکه بحث ما در مورد انقلاب اسلامی هست به طور خاص، درخواست میکنم از شما که میتونید حتی خیلی عینی‌تر و مستقیم‌تر بگین که شنونده
هم میریم به این دقیق‌تر
بحثو پیگیری کنیم.
ببینید، من جناب آقای دبیر مهر معتقدم که اون معیاری را که ریزش و رویش رو نسبت به اون میسنجیم رو باید خیلی شفاف و خیلی روشن برای خودمون تعریف کنیم.
دقیقاً، بله.
یعنی ما بگیم نسبت به اون شاخص و اون معیار که حقه و درسته و صحیحه، اگر کسی روی کرده مثبت داشت این رویشه، اگر کسی روی کرده منفی داشت این ریزشه. اون شاخص خیلی مهمه. اگر فرض کنید یه انقلابی شروع شد با یک اهداف و آرمانهایی شروع شد، اهداف متعالی، اهداف ارزشی،
بله،
و یک مسیری را در پروسه تاریخی خودش طی کرد، اما بعد از یک مدتی ریل را عوض کرد، خلاف اون ارزش ها، خلاف اون معیارها، خلاف اون اهداف متعالی اولیه مسیر خودش را ادامه داد، کسانی که معترض میشن به این فرایند، کسانی که معترض میشن به این انحراف، کسانی که معترض میشن به این دور شدن از اون اهداف متعالی، ما میتونیم اینها رو بگیم آقا ریزش در واقع غیر اصولی و ریزش مثلا محکوم شونده هستن. اینا محکومه
طبیعتا خیر
نمیتونیم بگیم
چون معیار داریم.
من اخیرا دیدم تو بحث ریزش ها و رویش ها، چون بعضی از مقالات و بعضی از مطالبی رو که در این فرایند بود من داشتم نگاه میکردم، دیدم یک قالبی رو گذاشته، گفته هر کسی از مسیر انقلاب رویگردان شد ریزشه و این ریزش ها عموماً تلقی رو اینجوریه، عموماً آدم های ناآگاه، آدم های بی‌بصیرت، آدم های مسئله دار، آدم های رفاه طلب، آدم های دنیا طلب. آقا اینجوری نیست، خیلی ریزش ها هست به دلیل اینکه داره نگاه میکنه میبینه اصلا ما قرار بوده به اون نقطه برسیم، درست عکس اون نقطه داریم حرکت میکنیم، کنار میزنه خودش رو، برمیگرده. خوشبینانش اینه که سکوت میکنه دیگه، همراهی نمیکنه.
حالا در مورد انقلاب اسلامی به طور
در مورد انقلاب اسلامی هم همین فراینده. آفرین. ببینید شما در یک گذرهای تاریخی متوجه میشید، شما در سال 57 آغاز انقلاب اسلامی ما شعارها چی بود؟ اون شعارها رو باید نگاه کنید.
شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
استقلال بود، شعار عدالت بود،
بله،
نبودن تبعیض بود، نبودن شکاف و فاصله طبقاتی بود، رسیدن به معنویت بود، رسیدن به در واقع جلوه های از حکومت عدل علی بود. خب شما دیگه
بله.
اینها رو رویت کردید، دیدید، شنیدید، بودید در متن. خب طبیعی است که اگر ما جلوتر آمدیم و یک مقطع تاریخی دیگه مردم دیدن که نه اون تبعیض برطرف نشده بلکه شدت گرفته، نه اون عدلی رو که به عنوان مبنا و اساس برای انقلاب برای خودشون هدف گذاری کردن اتفاق نیفتاده، بی عدالتی گسترش پیدا کرده، نه اون شکاف طبقاتی و فاصله گذاری طبقاتی رو که از اون رویگردان بودن و به خاطر اون انقلاب رخ داد ببینن خدای ناکرده این شکاف و این فاصله طبقاتی نه تنها بهبود پیدا نکرده، کاهش پیدا نکرده، بلکه این شکاف عمیق‌تر شده. خب حالا اگر اینجا پس بزنه فرد یا افراد یا جامعه، آیا ما لزوما میتونیم بگیم آقا اینها بی بصیرتن؟ آیا میتونیم بگیم اینها اشتباه دارن عمل میکنن؟ نه. لذا من این بحث رو به این جهت مطرح کردم، میخوام عرض کنم که باید تفکیک کنی. ببینید اون دستبندی جناب عالی که اون چهار گروه رو متمایز میکنید به عنوان
بله.
افرادی که دلایلی دارن برای رویگردانی از خط و مسیر انقلاب، من کاملا قبول دارم،
ولی شما یه گروه دیگه هم اضافه میکنید.
من میخوام عرض کنم که لزوما اینجوری نیست که ریزش ها رو همه رو محکوم بکنیم
یا همش منفی،
همه باشه. رو منفی بدانیم. بعضی ریزش ها برای ما جناب آقای دبیری مهر زنگ هشداره، در واقع به ما داره میگه آقا یک جای کار ایراد داره که این همه ریزش داره اتفاق میفته.
من یه تعریفی،
یه جای کار اشکال داره که همه داره این ریزش اتفاق میفته.
آقای دکتر تمدن، من یه تعریفی به صحبت شما بکنم. من البته در مورد این دسته پنجمی که شما اشاره کردید، یعنی کسانی که میان به اون معیارها و ارزشهای اولیه انقلاب نگاه میکنن،
وضع موجودم نگاه میکنن،
بله وضع موجودم میبینن و انحراف میبینن، من اونها رو ریزش نمیدونم.
منم ریزش نمیدونم.
آها، پس اصلا میشه در مورد مفهومم یه مقدار تجدید نظر کنم.
من هم ریزش نمیدونم.
اونها اتفاقا انقلابی هن به یه تعبیری.
اونها اتفاقا برعکس اونها نه تنها ریزش محسوب نمیشه، اونها دارن به ما یه هشدار میدن.
دقیقا.
میگن آقا ما قرار بوده به اون قله متعالی برسیم، شما الان کف دره دارید قدم میزنید.
بله.
اینها میشن در واقع مطالبه‌گر برای بازگشت به اون ارزش‌ها.
درست.
نباید این رو محکوم کنیم به عنوان ریزش.
بله. خیلی ممنون آقای تمدن. یه فاصله کوتاهی بگیریم و بحثمون رو ادامه بدیم در برنامه گفتاورد.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همسفر هر لحظه، رادیو تهران،
همه جا در کنار شما.
FM 94،
با شما تا هماره دنیا.
وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
کلید واژه حرف های من، حرف های دل شماست.
گفتاور.
خب شما شنوندگان گرامی، شبکه رادیوی تهران و برنامه گفتاورد رو میشنوید با آقای دکتر مرتضی تمدن، کارشناس سیاسی. درباره مفهوم ریزش ها و رویش ها در انقلاب اسلامی صحبت میکنیم. بحث به جای خوبی هم رسیده. آقای تمدن، من اون چهار دسته ای که گفتم بیشتر به این معنا بود که خواستم یک حصری و یک چارچوبی روشن کنم، بگم منظور ما از ریزش ها بیشتر این دسته ها هست و این افراد رو ما کسانی میدونیم که در انقلاب دچار ریزش شدن. اما خب ملاحظه شما و تذکر شما هم درست هست، بدین معنا که مبادا ما این واژه رو بیجا استفاده بکنیم. یعنی اگر اون گروه پنجمی که شما اشاره کردید که بین ارزش‌ها و واقعیت‌ها شکاف می‌بینن، ما اینها رو نباید در زمره ریزش‌ها قرار بدیم. درسته؟
بله. و طردشون کنیم. آها. ما باید بگیم آقا درد شما و این اعتراض یا اعراض شما از وضع موجود چیه، دلیلش؟ خب ببینیم دلیلش اگر واقعا درسته، بریم اون نکاتی را که ممکنه موجب ریزش های بعدی بشه، بریم اونا را اصلاح کنیم.
فکر میکنم همون
یعنی در واقع ما را به یک اصلاحات اساسی در مسیر طی شده و برطرف کردن ایرادات و اشتباهات مسیری که آمدیم داره دعوت میکنه. بله. این اعتراض
اون دفع حد عقلی که گفته میشه دقیقا همینه.
بله. این رو نباید با هم خلط کنیم، یعنی همین که یک کسی صدای اعتراض بلند کرد گفت آقا من قبول ندارم این کاری که کردید، این سیاستی که اجرا کردید، این برنامه‌ای که به اجرا گذاشتید، آقا من قبول ندارم.
بله.
این که ریزش نیست که.
خیلی تذکر خوبیه.
ما نباید ما دفع کنیم بگیم آقا اینها بریدند، آقا اینا به من فرد اعتراض دارن، به عمل کرده منی که به عنوان مسئول، به عنوان راهبر، به عنوان در واقع متولی امر دارم یک حرکت اشتباه، یک تصمیم اشتباه، یک مسیر اشتباهی رو دارم میرم، به این اعتراض دارم. چرا سری ما باید چوب ریزش بهش بزنیم و بلا فاصله اینها رو در واقع در این پروسه تاریخی مطالبه گری دفنشان کنیم، نگذاریم حرفشان و سخنشان شنیده بشه. اما اونهایی که شما فرمودید اجتناب ناپذیره، طرف اومده قدرت میخواسته، دیده الان یه اتفاق نیفتاده، برمیگرده از وسط راه. طرف ثروت میخواسته، فکر کرده این مسیر منجر به ثروت میشه، منجر به رفاه میشه، آمده دیده نه خیلی چیزی از داخل این حاصل نمیشه، از نیمه راه برمیگرده. آمده انتظاراتی داشته که ورای اون اهداف و اون اصول ارزشی و آرمانی بوده، اینها اتفاق نمیفته، از وسط راه برمیگرده. اینجا بحث ریزش ها میشه به قول ما مهر تایید پاش زد که این معیار حق بوده، این ملاک حق بوده و این رویگردانی ناحقه، و لذا ما مهر ریزش رو اگر بزنیم پای این به عنوان نگه در واقع در اون فرایند منفی تفسیرش کنیم، عیبی نداره، ایرادی نداره، اینجا میتونیم تلقی منفی ازش داشته باشیم.
بله.
من دستبندی شما رو به یه شکل دیگری هم تقریبا توی این نکاتی که یادداشت کرده بودم آوردم که عرضم به حضورتون که ریزش به دلیل برآورده نشدن مطامع مادی و نفسانی، قدرت، شهوت قدرت، جایگاه، از دست دادن پست و جایگاه، برخورد با زیاده خواهی و تخلفات باش، برخورد شده، رویگردان شده، ریزش کرده، به خطر افتادن موقعیت و منافع شخصی در راستای اجرای قانون، قانون اجرا شده در راستای اجرای قانون به منافعش آسیب وارد شده، رویگردان میشه، اجرای حق، اجرای قانون براش تلخ بوده، این رویگردان میشه.
بله.
طبیعی است، اینها مسائلی است که اتفاق میفته. یک فرایند دیگری را که در راستای ریزش ها من بهش پرداختم، بحث تحریف در راهبردها و در نتیجه تزلزل فکری و رویگردانی از راه طی شده است. ببینید این تعریف ها خیلی میتونه نگاه فرد رو نسبت به مسیری که مثلا در مسیر انقلاب سال 57 تا کنون انجام شده، یک دفعه میان مثلا بر اساس یک سری آمار و اطلاعات یک در واقع آدرس های غلطی رو در قبل از انقلاب به طرف نشان میدن، میگن مملکت گل و بلبل بوده،
کاری که همه چیز برخی از رسانه های خارج از ایران دارن انجام میدن،
همه چیز فراوان بوده، میگن بهشت بوده. نمیگن در همون زمان ما 70% بیسوادی داشتیم، نمیگن در همون زمان ما لایه های فقر و لایه های درآمدی جامعه به گونه ای بوده است که 70% جامعه ایران فقیر تلقی می شدن، اینا رو نمیگه. 4 نماد چشمگیری رو که به هر دلیلی اتفاق افتاده، درست یا حالا غلطش رو اینجا بس نمی کنیم، این رو میزنن ملاک معیار، شروع میکنن تحریف کردن، تحریف تاریخ. خب من که در اون مقطع تاریخی حضور نداشتم، از این ور هم که یک فرایندی که من رو مدام در جریان قبل و بعد از انقلاب قرار بده وجود نداره، به صورت لحظه ای احساسی یه چیزی رو به من گفتن بعد هم فراموش شده. این تحریف نه تنها موجب این میشه که من نسبت به بازگشت به مسیر قبل خودم رو متمایل نشون بدم، بلکه این میشه مبنای قضاوت. میگم آقا قبل از انقلاب خیلی بهتر از بعد از انقلاب بوده. میگن چرا؟ میگم این بوده، مثلا فرض کنید وضع تورم اینجوری بوده، وضع تولید اونجوری بوده، وضع مسائل اینجوری، معیارهایی که در زمان خودش وقتی تحلیل میکنید میبینید ما یک جامعه وضعیت اسفناک داشتیم در شرایط اون زمان در اون مقطع، اما اونهاشو کنار میزنن، یکی دو شاخص رو میارن، این میشه میار. یه عده‌ای اینجوری بازگشت پیدا میکنن، یه عده‌ای اینجوری در واقع ریزش میکنن، یعنی تحریف در آرمانها، تحریف در اون نگرشها و تحریف در واقعیت‌های تاریخی که ما نسبت به اون اعتراض داشتیم، همون رو هم تحریف میکنن.
بله.
این تحریف هم میتونه مبنای بعضی از ریزش‌ها قرار بگیره. حالا خیلی موارد دیگری هم من یادداشت کردم.
بله، خیلی متشکر. چون میخوایم به بحث رویش ها هم حتما بپردازیم، چون همونطور که شما در ابتدای سخنان خودتون گفتید، ما با یک توالی و با یک دو روی یک سکه مواجه هستیم که از سوی ما با ریزش ها مواجه هستیم، اما از سوی دیگر با رویش ها. فقط در بخش اول این نکته مهم رو شاید بشه ازش نتیجه گرفت و اون هم این هستش که ما نباید همیشه ریزش ها رو به همه مصادیقی که داریم تعمیم بدیم، یعنی خود مفهوم ریزش باید دقیق روشن باشه با چه معیاری ما میگیم
هم مفهوم ریزش رو باید بیانگر، هم اون معیارهایی که اگر نسبت به او روی گردان شد اون معیار حقه،
بله
اون معیار باید حق باشه.
بله بله. این یعنی یه نکته،
یعنی این که من یه شرطی رو بذارم بگم هر کی به این شرط نگرش مثبت داشت این رویشه، هر کی به این شرطی که من گذاشتم نگرش منفی داشت این ریزشه،
این غلطه،
این اون معیاره هم
بله.
مهمه،
معیار باید معیار مهم مشخص
اینجا
باشه.
تو این بحثی که ما امروز در محضر جناب عالی هستیم معیار ما انقلاب اسلامی است.
بله دقیقاً،
انقلابی که برای اون مجاهدت شد،
بله، و
انقلابی که برای اون
انقلاب.
شهادت و شهید بود، انقلابی که برای اون ملت پای همه در واقع مجاهدت ها وایسادن و همه سختی ها رو تحمل کردن. ما میگیم این معیار ما امروز دقیقا. انقلاب اسلامی است.
بله.
اما یه چیزی که الان در جریان، یه وقتی فرض کنید فرایند این چند چهل و اندی سال آمده جلو، ایراد و اشکالی توش بوده، ایرادی که من نسبت به اون اعتراض دارم و نسبت به اون رویگردانی خودم را اعلام میکنم، آیا این ریزش هست؟ همین مفهومی است که جناب عالی فرمودید. بله. که این رو نباید به این شکل تفسیر
در ادبیات نظری و دانشگاهی به اون چیزی که به عنوان سیرورت انقلاب اسلامی از اون نام برده میشه همین نکته‌ای که جناب عالی میگه، یعنی انقلاب اسلامی یک اتفاقی نیست که تمام شده باشه، انقلاب اسلامی استمرار داره، در جریان هست و این در جریان بودن یعنی بالا بودن اون پرچم ارزش‌های اولیه که انقلاب مبتنی بر اون بوده. نکته دوم خوبی که در صحبت‌های شما وجود داشت این هستش که البته همیشه هم ریزش بد نیست، یعنی در مورد اون مساق‌هایی که شما گفتید یه جاهایی انقلاب در واقع سالم و پویا و در حرکت باید هم ریزش داشته باشه برای اون کسانی که باز نسبت به اون ارزش‌های اولیه در واقع عقب نشستن یا در اونا تجدید نظر کردن،
اشترام ناپذیره.
بله این به طور طبیعی. خب تا اینجا به نظرم بحث،
من یک عامل دیگری را جناب آقای
بفرمایید
دکتر دبیر مهران از این زاویه نگاه کردم که ببینید بعضی از ریزش ها نتیجه خود باختگی است.
در برابر چی؟
در مورد فرهنگ بیگانه، در مورد عملکردی در واقع ماورای وضع موجود خودمون.
خب
یعنی از خود بیگانگی و خود باختگی در برابر دیگر جوامع یا کشورها رفته، بالاخره میگن آقا فرنگی معاب شده. خب فرنگی معابی اگر مفهومش این باشه که من برم یک دنیای جدیدی رو ببینم، با یک ایده های جدیدی آشنا بشم، اشکالی نداره. ولی این که برم یک دنیای جدیدی رو ببینم، با یک ایده های جدیدی آشنا بشم و بعد از این که من بتوانم به اون جایگاه برسم مایوس و مغموم باشم، میبره، این ریزش میکنه
و خودزنی بکنم.
بله بله، ما خیلی افرادی داشتیم به خصوص در حوزه خواص که اینها با نگاه به تجلیات فرهنگ بیگانه، با نگاه به بعضی از پیشرفت‌ها و پسرفت‌هایی که اونها داشتن، آمدن در داخل و توبه کردن از اینکه پای این کشور و پای انقلاب خودشون بایستن، توبه کردن از اینکه پای ملت خودشون بایستن و گفتن ما درست بشو نیستیم و در واقع خاک یأس و ناامیدی رو پراکنده کردن در فضا. اینها هم در زمره ریزش ها داشتیم که بخششون از این دست بوده،
درسته،
یعنی باور به توانایی های خودشون نداشتن، باور به اینکه خلاقیت و اون نبوغ خودشون میتونه فرایندی رو که برای اونها طی شده برای ما هم طی کنه باور نداشتن. این باور نداشتن، این خود را تحقیر کردن،
مرعوب شدگی،
خود را در واقع یه جوری ضعیف کردن، این هم یه بخشی از ریزش های ما در این چارچوب اتفاق افتاده در طول مسیری که آمدیم، بخشیش هم اینجوری بود.
خیلی متشکرم.
این بخش رو حضرت عالی بهتر شاید.
نه خیلی ممنونم، خیلی هم خوب تبیین کردید شما. خب آقای دکتر تمدن، حالا میایم رو بحث رویش ها، یعنی همونطوری که ما یک دفع حداقلی داریم که اون شامل ریزش ها میشود،
بله،
یک راهبرد و یک استراتژی به نام جذب حد اکثری هم باید داشته باشیم. یعنی یک انقلاب اگر در مسیر صحیح خودش باشه، طبیعتاً باید رویش‌هاش بیشتر از ریزش‌هاش باشه. یعنی باید جذب حد اکثری اینجا خودشو نشون بده. شما چه معنایی از رویش‌ها در مورد انقلاب اسلامی تو ذهنتون هست؟ آیا مثلا میگم برخی از رویش‌ها یک کلیشه‌هایی تو ذهنشون هست، مثلا فهم میکنن هر کس که در مراسم‌های رسمی ما بیاد مثلا شعار بده، چهرش شبیه انقلابی ها باشه، ادبیاتش شبیه انقلابی ها باشه، این مثلا رویش انقلاب اسلامیه. ولی من خودم چنین نظری ندارم. من معتقدم خیلی از افراد شاید ظاهرشون با ما متفاوت است، اما اونها اتفاقا جز رویش های انقلاب هستن، مثل جمع بسیار زیادی از نسل جوان دانشمند سالم دغدغه‌مند ما که دارن تو جامعه تو بخش های مختلف کار میکنن. در مورد رویش ها نظرتون رو بگید. و اینکه میخوام تو وقتی که داریم، چون میدونم کمم هست، ما در مورد انقلاب اسلامی چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، هم در بعد درون مرزی رویش داشتیم، هم در بعد برون مرزی. یعنی این رو فقط کسانی میدونن که به عینه دیدن و در خارج از ایران دیدن که انقلاب ما گاهی اوقات در خارج از ایران بسیار محبوب تر هست تا در داخل، به ویژه در این سالهای اخیر. میخوام به بعد برون مرزیش هم یه اشاره‌ای بکنم.
مقام معظم رهبری در چند سخنرانی، به خصوص در یک سخنرانی که در بجنورد، سفر به بجنورد به استان خراسان شمالی داشتن، در اونجا یک تفسیر مشروحی را در حوزه رویش ها و ریزش ها داشتن که ناظر بر همین نگرشی بود که الان شما مطرح کردید، که ما در واقع خیلی نباید کوته نظرانه در مورد رویش ها و ریزش ها تفسیر و تعبیر داشته باشیم
یا سطحی نگر باشیم.
سطحی نگر باشیم. بله. یکی از معیارهایی هم که اشاره میکنن همین بحث بعد برون مرزی رویش ها و ریزش ها هست، که خب اقبال جوانان کشورهای دیگر در سطح دنیا، اقبال مردم کشورهای دیگه، که بعضی از اینها رو خود بنده از نزدیک رفتم و شاهد بودم خودم در بعضی از کشورها، نشون میده که اونجایی که ما اون ارزش‌ها و آرمان‌های همه پسند رو سر دست گرفتیم، این چقدر مشتاقانه مردم بهش رویکرد مثبت دارن در آن سوی مرزها، اون مفاهیم مشترک رو.
بله.
ببینید یه وقت هست شما میاد روی بعضی از مفاهیمی که مختص خود ماست اصرار دارید و پافشاری دارید، فرض کنید که رو مسائل قومی یا فرض کنید رو مسائل دینی، رو مسائل مذهب وایس میشید پافشاری میکنید، خب اینجا در علایقی که در درون مرزها دارید شما میتونید ارزش گذاری کنید که این ریزش داشته یا رویش داشته. ولی وقتی مفاهیم انسانی رو، وقتی عدالت خواهی رو، وقتی حق طلبی رو،
ظلم ستیزی
وقتی رو. ظلم ستیزی رو، اینهایی که مفاهیم انسانی و فراگیر هست رو و در درون انقلاب اسلامی ما در واقع جزء آرمان‌های ما وجود دارد این و هست، وقتی اینها رو سر دست می‌گیرید، اقبال و رویکرد و رویش رو شما در فراسوی مرزها مشاهده می‌کنید. ببینید در تشییع شهید عزیزمون شهید سلیمانی شما دیدید حضور مردم رو.
بله.
آیا اون کلیشه‌ای که شما گفتید که قبول ندارید و درست هم گفتید، اگر ما می‌خواستیم معیار بگذاریم و معیار گذاری کنیم، این رویش‌ها و ریزش‌ها اینجا چجوری تفسیر می‌شد؟ یعنی ملی‌گراترین افراد بودن تو این حرکت عظیمی که دیدید. بله. و شاهد بودید، تا بعضی افرادی که حتی ممکنه هیچ تمایلی به انقلاب یا مفاهیم و آرمان‌های ارزشی انقلاب نداشتن، ولی همه اومدن به صحنه. چرا؟
حتی اونا که کردن، حتی اونا که نمیتونستن موضع‌گیری کردن،
چون احساس کردن یک به شرف و به آرمانشون یک کسی اومده حمله کرده. بله. و ناجوان مردانه و ظالمانه حمله کرده. دو، احساس کردن اگر نیان خطر برای کلیته، به این کشتی که ما توش نشستیم بالاخره همه توش هستن دیگه، از هر فکر و ایده و عقیدهی تو این کشتی وجود دارد، احساس کرد به صحنه نیاد خطره. یکی از زوایایی که موجب شدت و قدرت بخشیدن به رویش ها میشه اینه که احساس کنن اون تمامیت و اون در واقع چارچوب اساسی یک کشور ممکنه به خطر بیفته. اینجا رویش ها خودش رو نشون میده، یعنی کسانی که در حاشیه هستن به متن میان، به متن میام.
بله.
لذا من نمیتونم مثلا بپذیرم بگم آقا فقط حزب الله اومدن زیر تابوت شهید سلیمانی رو گرفته.
اصلا اینجوری نبود.
و از هر بخشی شما میدیدید حضور داشتن در متن این اتفاق و متن این حرکت. برای اینکه مفاهیم رو خیلی آرمانی و ارزشی تر از اونچه که ما بخوایم دیکته بکنیم اونها میبینن. ما برخلاف بعضی از مسائلی که یه وقتی محکوم میکنن یک باور اجتماعی رو به بعضی از اینکه آقا مردم بد انتخاب کردن، مردم اشتباه تصمیم گرفتن، بنده این رو قبول ندارم. بنده میگم آقا خرد جمعی ما همیشه درست عمل کرده. اگر جایی به میل و رفتار من عمل نکرده، این مفهومش نیست که مردم بد عمل کردن. من یه جایی اشتباهی رو، یه حرکت اشتباهی رو انجام دادم، مردم با یک انتخاب یا با یک تصمیم به من گفتن آقا این فکرت، این تصمیمت اشتباهه، برو خودت اصلاح کن. یعنی همیشه خرد جمعی ما در مقاطع تاریخی حساس درست عمل کرده. الان هم مردم نسبت به اصل انقلاب حرف ندارن، میگن آقا انقلاب که آمده بود برای ترویج خوبی ها، برای ترویج زیبایی ها، برای ترویج عدالت، برای ترویج ظلم ستیزی. خب یه عمل کرد، یک رفتار، یک برنامه، یک تصمیم یا یک مجموعی از تصمیم ها سایه انداخته روی اینها. خب حرف و اعتراض داره دیگه. این ممکنه تو انتخابات با حضور یا عدم حضور خودش نشون بده، یا با نوع انتخابی که میکنه خودش نشون بده. ما میتونیم بگیم آقا اینا ریزشه، اینها مثلا پش کردن به اون آرمان ها. خیر، اون داره میگه آقا داری اشتباه میدی، برگرد.
آقای دکتر، یه نکته ای رو من اینجا خدمت شما عرض کنم و شنوندگانمون، فایده و حسن این گفتگوها و پخش اون از رسانه همین هستش که اتفاقا یک تلنگرهای خوبی رو در افکار عمومی ایجاد میکنه. برای مثال عرض میکنم، یکی از خواسته های جدی مردم در انقلاب اسلامی نفی استبداد سیاسی بود.
دقیقا.
و محدودیت هایی که برای بیان نظرات اقشار مختلف مردم در دوره گذشته وجود داشته،
یا قیدی که به آزادی ها زده میشد،
بله، قیوداتی که برای آزادی ها ایجاد میشد، که گاهی اوقات ما امروز که برای دانشجوها مثلا بیان میکنیم که در دوره گذشته برخی کتابها مثلا همراه داشتنش جرم بوده.
درست.
به خاطر اون تبلیغاتی که شما اشاره کردید، نسل جدیدی خود دیر باور میکنه، میگه مگه میشه رسانه های خارج از کشور دارن چیزی دیگه ای از اون دوره به ما معرفی میکنن. میگم نه، کسانی به خاطر داشتن یک کتاب علی شریعتی مثلا 6 ماه زندان رفتن.
من.
که مثلا تعجب میکنن، باور نمیکنن. از همین منظر میخوام این نکته رو بگم که اتفاقا اگر امروز کسی و افرادی در درون جامعه وجود دارن که انتقاد میکنن، در چارچوب قانون حتی اعتراض میکنند، اینها جزو رویش های این انقلابن.
آفر،
کاملا ما موضوع رو اشتباه نفهمیم یه وقتی. آفر.
اینا ببینید، اینا خیلی نکته مهمیه آقای دکتر. این که ببینید هرچی ما آمدیم جلو به دلایل زمانی و به دلایل معرفتی، میزان آگاهی ها بیشتر شده، میزان اطلاعات و آموزه‌های فکری افراد بیشتر شده، شناخت بیشتر شده. هر چقدر شناخت و آگاهی بیشتر بشه، اعتراض و مطالبه‌گری بیشتر میشه.
انقلاب هم همینو می‌خواسته
و همین جزء اهداف بود دیگه.
جزء اهداف انقلاب.
یعنی تکامل پیدا می‌کنه مطالبات. همون جوری که بقیه عوامل در درون یک نظام اجتماعی تکامل پیدا می‌کنن، مطالبات هم به همون نسبت تکامل پیدا می‌کنه.
بله.
آقا دیگه این روش و این نوع تفکر من که مربوط به 30 سال قبل هست رو دیگه نمیپذیره. میگه آقا این به درد این زمان نمیخوره، بیا این رو نو کن، بیا این رو تجدید کن، از در واقع بنیادهای فکری خودت استفاده کن، این رو تکامل بهش ببخش. مرحوم شریعتی میگه مذهب مظهر اعتراض، و یک جا هم میگه مذهب مظهر اعراض. اعراض از یعنی رویگردانی از اون چیزی که احساس میکنه بهترش رو میتونه داشته باشه. لذا این تکامل فکری، این رشد فکری، این دنیایی که امروز ما در اون قرار گرفته ایم در فاز موجود جهانی، دیگه نگرش جهانیه. طرف وضع ما رو با دورترین نقطه دنیا داره مقایسه میکنه. یک دانشجو، یک جوان قدرت مقایسه و قدرت بازنگری در رفتارها و در عملکردها رو به شدت مطالبه میکنه، چون آگاهی داره پیدا میکنه.
دقیقا.
نباید نگران این آگاهی ها باشیم.
خب
باید
تمدن...
استقبال کنیم.
بله همینطوره، چون وقت ما دیگه تقریبا تمام شده. اگر این بحث رو در انتهای بحثمون نداشته باشیم، به نظرم بحث ابتر میمونه. و اونم این استش که اون چارچوب‌های محکم و بنیادین ما برای اینکه در دایره قطار انقلاب باقی بمانیم چی هست؟ که اگر اعتراض میکنیم، اگر انتقاد میکنیم، حتی اگر گلمند هستیم، باز در قطار انقلاب قرار بگیریم و در واقع گفتمان ما تقویت کننده مبانی انقلاب باشه. اون اصول رو فقط در حد عناوین شاید وقت باشه که در موردش صحبت
بله.
کنیم.
یکی توجه به خواست جامعه و اکثریت جامعه، خواست به مطالبات ملت،
رأی ملت
باید بهش احترام گذاشته بشه، به خواستش و به رویکردش باید احترام گذاشته بشه.
این رأی هم منظورمون رأی فقط انتخاباتی نیست، یعنی آرا مردم،
آرا و اندیشه هایی که ملت داره.
بله.
مسئله بعد نوشتم اثبات حقانیت راهی که طی شده و فلسفی که بر اساس آن بنیاد حکومت گذاشته شده. این اثبات حقانیتش یک کار فکری و اندیشه‌ایه.
دقیقاً. جلوگیری از تحریف.
بله، این تو نظام آموزش عالی باید اتفاق بیفته، توی آموزش پرورش باید اتفاق بیفته، تو لایه‌های مختلف جامعه باید اتفاق بیفته.
بله.
ما همجور رها کردیم متأسفانه. اقناع فکری اعتقادی از مسیر تضارب آرا و فکر، نه تحمیل و برخوردهای احساسی. یعنی اینکه آقا 10 تا اشکال داره، 20 تا ایراد به ما داره، باید دونه دونه اینا رو جواب بدیم، نه اینکه از کنار این سوال ها و مطالبات فرار کنیم. بعد عرضم به حضورتون که ازش هم بخوایم که نه، الزاما باید مثل من فکر کنیم. رفتار و رویه رهبران و راهبران اصلی در درون نظام اگر ایراداتی داره، این باید اصلاح بشه تا این قطار همزمان با این ریزش ها رویش های متکثر و متعدد داشته باشه. بازگشت به ریل اصلی انقلاب، بازگشت به ارزش‌ها و آموزه‌هایی که بر مبنای آن انقلاب ما صورت گرفته، که در واقع میتونه تغییر روش، تغییر رفتار، اصلاح رویه‌ها و اصلاح عملکردها رو به دنبال داشته باشه.
خیلی متشکر جناب آقای دکتر تمدن، کارشناس مسائل سیاسی. خب بحث ریزش‌ها و رویش‌ها به نظر میاد بحثی است که خیلی میشه در مورد اون بیشتر صحبت کرد و انشالله در فرصت‌های دیگری هم با حضور صاحب نظران دیگر گفتگو خواهیم کرد. تشکر میکنم از شما جناب آقای
قوت تمدن. به شما میگیم به فرمایشات خوبی هم که داشتید استفاده کرد.
زنده باشید. از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید تشکر میکنم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کلید واژه حرف‌های من، حرف‌های دل شماست.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
همسفر هر لحظه، رادیو تهران.
FM 94.